بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأما حكم سورة نسيان ذكر الشرط فإن كان مع نسيان أصل الشرط فظاهر الصحة لعدم الاقدام على العقد مقیده. بحث در این صفحه 106 بود در رابطه با شرطی که فی حد نفسه فاسد است، مثل این که صوبی را به شخصی می فروشد بعد فعل حرامی رو به عهدش میگذاره، نعوذ بالله، مثلا میگه به شرطی که پشت سر فلانی بدگویی کنی، غیبت کنی، نمیدونم شرب خم کنی، اینا چیزاییست که فی حد نفسه حرامه. حالا اگر چنانچه شرط فاسد بود و اتفاقا در متن عقد ذکر نشود و جوری هم بود که به صورت نسیان برگزار شد، نسیان معنیش اینه که اول توجه به این شرط بوده بعد فراموش میشه که در متن عقد متذکر بشه. حالا ایشون فهمید که نسیان دو جوره، یه وقت نسیان اصل شرط نسیان میشه که غالبا هم اینجوریه، مثلا قبلا یه صحبتی با هم پیش از عقد داشتن که کتاب رو بفروشد و فلان فعل حرام هم طرف مرتکب بشه، این یه ساعت قبل از عقد یه حرفا زده شد، ولی حین عقد اصلا به طور کلی اون شرط فراموششان شد، بله، و اقدام بر بی کردن. اینجا ایشون فرمودن که ظاهر صحته این شرط، ولو این که بگیم که شرط فاسد مفسده، البته شرط که قبول نکرد شرط فاسد مذکور قبل العقد مفسد باشه، حالا برفرض هم بگیم مفسده، چنین شرط فاسدی خلالی به اصل عقد وارد نمی کنه، چون اینا اقدامشون بر عقد مجدد از شرط فاسد بوده، اقدام بر عقد مجدد کردن، نه اینکه عقد مقید به شرط فاسد. غایتون هم این که عازم بوده چنین شرطی رو بکنه، خوشبختانه غفلت کرده. خب صرف عازم بودن و قصد ارتکازی این کفایت نمی کنه در بطلان. بعد می فهمد بله، اگر چنان چه مثلا حین عقد یادشان بود، همون وقت که می خواست مثلا به تو رو بگه اونم قبل تو رو بگه، اول عقد مثلا یادش بود ولی آخرا دیگه یادش رفت، مثلا به تو رو که شروع کرد دیگه استراب گرفتش و یه طوری شد که این شرط حرام رو ذکر نکرد، اما اول عقد یادش بودا اینجور، ولی در خلال دیگه فراموش شد. اینجا رو ایشون فرموده است به این که این مثل کسیست که عمدن شرطی رو ترک بکند، تعویلن علا تواتوه احمد سابق، اگر وقت تواتوه سابقی رو ما مثلا مبتل بدانیم، اینجا هم بگیم که مبتله، به این معنی که گویا مثلا عمدن ترک کردن، چون تا حین انشاء عقد یادش بود دیگه، ولی اتفاقا فراموش کرد، اینو بگیم با صورت قبلی فرق میکنه، وقت احتمال داره اگر شرط فاسد رو مفسد دانستیم این صورت رو بگیم که مفسده. این ماحصل فرمایشات ایشانه. بعد در بحث رابع واقع می شوند که حالا اگر چنانچه ما قائل شدیم شرط فاسد مفسده و پذیرفتیم به هر شکلی، ولو مذکور در ضمن عقد، قد متیقن این بود که شرط فاسد مذکور در ضمن عقد را عده گفتن که مفسده، حالا چه جور شرطی؟ آیا هر شرط فاسدی یا نه فرق میکنه؟ عده و جماعتی گفتن که فرق میکنه، بعضی شرط فاسد فسادش به خاطر اینه که عقلایی نیست، غرض معتد و به برش مترتب نی، مثلا بی میکنه در ضمن بی هم شرط میکنه حتما این مبی رو با فلان ترازو وزن بکنی، با ای که بین عقلایی ترازو با او ترازو هیچ فرق نمیکنه، چه فرق میکنه با این باشه با اون باشه، میگه که غرض عقلایی در بین بیاد. یا مثلا شرط میکنه کافر بودن عبد رو، اینم غرض غیر عقلاییه، میگه بله من عبد را به تو میفروشم، اونم بگه میخرم به شرط اینکه این کافر باشد، برای اینکه میخواد وقتش رو صرف کار و مادیات بکنه، دیگه به مسجد و عبادت و روزه و اینها مشغول نشه. خب اینا اغراض غیر اوغلاییه. وقت این گونه اغراض غیر اوغلایی اگر در متن عقد آمد و ما قائل شدیم که شرط فاسد مفسده است، آیا شرط های غیر اوغلایی هم مفسده یا اینا خصوصیت داره؟ اینا دیگه مفسد نیست، چون لغوه، این گفتنش هیچ خاصیتی نخواهد داشت. خب عده البته قائل شدن که لغو است و علامه در تذکره فرموده لا یزید و به المالیه. حالا بگیم طرف خیار داره میخواد چکار بکنه، اونام که قائل شدن که لشرط قسط من الثمن، این شرط غیر اوغلایی که اوغلا در مقابل ثمنی پرداخت نمی کنن، پس به چه عنوان بگیم که خللی به اصل عقد وارد میکنه. با کذا شهید مثال به همین عبد کافر زده و فرموده این برگشتش به لغویت اشتراطه، شرط لغو هیچ اعتباری براش نیم. ها کذا در باب سلم باز این رو عنوان فرمودن با فلان میزان با فلان قفان این شی حتما وزن بشه، در حالی که در نزد اوغلا این میزان ها علسوا هستن. بعد شیخ فرموده که لعل بچه عدم قطع این شروط این باشه، بچه که آیان نگفتن به اون صورت، ولی بگیم که برای اینکه اینجا وفا که واجب نیست که، بله خب میدونید به عهد و نذر و شرط انسان باید وفا بکنه، اوفو بالعقود، و بعدم مثلا وفای به نذر وفای به شرط روایاتی داریم، وفا واجبه. در تخلفش هم یا تعذرش خیاره، وقت اینم مال جاییست که شی قابلیت داشته باشد که عقد رو مقید بکنه، مخصوصا رو قول اونایی که گفتن که این قید و شرط به منزله جزئه و رو مبنایی که میگفتن که لشرط قسط من الثمن. خب اگر دلیل ما وجوب وفا شد و این که بخشی از ثمن در مقابل شرط قرار میگیره، بعد بگیم اینجا تخصصا خارجه، برای اینکه شرط اوغلایی نیست، اصلا مالیت نداره. بر فرضم بپذیریم که نپذیرفتیم به شرط قسط من الثمن، اینجا این شرط در نظر اوغلا اصلا لغوه، کلا شرط خواهد بود و هیچ بخشی از ثمن در مقابل آن قرار نمیگیره، کل جز به حساب نمیاد نسبت به عوضه. این رو میگه شیخ این ورق قصه. بعد و مزالک مشکله، احتمال داره ما بگیم برحال اینا ترازیشون برای نقد مقید بوده، حالا ولو این شرط فاسده، ولو لغو است و غیر اوغلایی، اما اگه بپرسی شما بر چی ترازی کردی، میگه بر عقد مقید به این شرط غیر اوغلایی، ترازی رو مقید آمد، رو عقد مجدد که نیمده. پس باز بپذیریم به این که نه، اگر چنانچه تخلف شد طرف خیار داره. از اون طرف هم بگیم که اگر حکم کردیم به این که این شرط فاسده، خب که همین جور هم هست، چون غیر اوغلایی هم گفتیم از موارد فاسده، وقت این مفسد بودنش اینجا جا پیدا میکنه، بگیم که شرط فاسد مفسده به مبنایی که عده قائل شدن به این صورت. به هر حال محسن شیخ دوباره با یوشکل قصه رو تمومش میکنه، نظر صریح نمیده. اینم راجع به این مسئله ببینید. فهمد به این که و اما حکم صورت نسیان ذکر شرط، اما حکم آنجایی که نسیان بشه و ذکر شرط در ضمن عقد مثلا ذکر نشد ولی قبلا گفتگوش شده بود و شرط هم منظور اونجا شرط فاسده، فسادش حالا به هر جهتی، گفته شوربه خم بکنیم بله، و قبل از عقد با هم چه قرار دادی، یا گفت به شرطی ازت میخرم که انگورا رو برام شراب کنی و تحویل بدی، ولی در ضمن عقد دیگه صحبت از این شرط نشد، یادشون رفت، ولی قبلا مقابله بود و صورت نسیان ذکر شرط منظور در متن عقد. فانکان من نسیان اصل شرط، اگر با نسیان اصل شرط باشد، یعنی اصلا از اول فراموش کردن، ولو تبانی قبلی بود ولی از اول عقد به طور کلی فراموششان شد، کما هو الغالب، کما اینکه غالب اینجوریه، یه چیز میگن بعد یادشون میره، فظاهر و از صحه، بگیم اون شرط فاسد خللی وارد به اصل عقد نمی کنه. صحت یعنی عقد صحیحه. لعدم الاقدام علی العقد مقیدن، برای اینکه طرفین اقدام بر عقد مقید نکردن، اقدام بر عقد مجدد از شرط فاسد کردن، چون فرد اینه که به طور کلی فراموش شد این شرط و ذکری نه. غایت الامر انه کان عازما علی ذلک، انه کان عازما یعنی مثلا مشروط له عازم بود علی ذلک، یعنی قبل العقد، قبل العقد عازم بود مشروط له بر این شرط که ضمن عقد بیاره، لکن غفل عنه، ولی از چی شد؟ غافل شد. خب حالا غافل شد هیچی. نعم استدراک، لو اتفق ایقاع العقد مع الالتفات الی الشرع، اگر اتفاق افتاد واقع ساختن عقد ولی با توجه به شرط، یعنی ابتداء انشاء عقد توجه به شرط بود، هی هم تو ذهن سپرده بود که در متن عقد بیاره، ثم تر علیه نسیان فی محل ذکر شرط، اونجایی که قبل تو رو گفت باید بگه مع شرط فلان، این مع شرط فلان رو یادش رفت، قبل تو رو مجدد گفت یا نمیدونم ایجاب و مجدد گفت. بله، این کان کتاره که ذکر شرط عمدن، این مثل شخصی میشه که شرط رو عمدن ترک کرده، چون تا حالا که یادش بود، مثل کسیست که عمدن ترک کرد، منتو تعبیلن علا تواتو احمد سابق، تعبیلن مفعول لهه، حال که ترک کرد، نه اینکه که ان منظورش نبود، که ان تعبیل داشت و تکیه داشت بر اون توافق سابقی. وقت اینجا رو بگیم که نه، این شرط فاسد هستش، مثل مذکور در متن عقد، وقت اگه شرط فاسد و مفسد دانستی اینجا بگی چیه؟ مفسده، ولو اینکه نسیان بوده، نسیان بالمره نبوده، تا حالا یادش بود، مثل تواتر قبلی میشه. خب عرابه، لوکان فساد و شرط لعل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلا و ظاهر و کلام جماعتن کونهو لغوان. خب اینجا اگر فساد شرط ما زیر سر عدم تعلق غرض معتد به بود، یعنی غرض عقلای معتد بهی نداشت، شرط کافر بودن عبد کرده بود، نمیدونم شرط این که حتما باید که این مبی رو با فلان میزان وزن بکنی و از این پوزایی که بعضیا میدن آیا فرق هم نمی کنه. خب اینجا فظاهر و کلام جماعت از فقها من القائلین به افساد شرط الفاسد، با توجه به این معنا و اون فقهایی که میگوین شرط فاسد مفسد است، ظاهر کلام جماعت کونهو، کونهو خبر ظاهر، کونهو لغوان غیر مفسدن للعقد، گفتن بله ما شرط فاسد و مفسد میدانیم، ولی اینجا نه. چرا؟ چون لغوه. بله این خودش فاسده ولی آسیبی به عقد وارد نمی کنه، کونهو لغوان غیر مفسدن للعقد، پس طرف اگر تخلف شد شرط خیال برش نمیاد و این شرط کلا شرط میشه، امضا نشود در نظر شارع. خب قال، آخه میدونید که اینجا خیار، بعضی خیارها امضاییه، بعضیا تاسیسیه. تاسیسی یعنی شارع خودش تاسیس کرده، مثل خیار مجلس، حیوان، خیار تأخیر. امضایی مثل خیار قبل، مثلا اینا امضاییه که چون مقبول میشن و شارع هم اومده گفته که خب یه همچه خیاری، یا مثلا خیار شرط، شارع امضا کرده اگه شرطی رو گذاشتن، حالا فرق نمی کنه، این شرط امضا نشده. قال فی تذکره فی باب العیب، یکی از جماعت آقای علامه است، لو شرط مالا غرض فیه للعقلا، اگر شرط شد شرطی که لا غرض فیه للعقلا ولا یزید و بهل مالیه، ولو قسمتی از ثمن مقابلش نمیاد، ولی از اون طرف هم لا یزید و بهل مالیه، مالیت هم با این شرط افزایش پیدا نمی کنه. در این صورت فانه لغون، این شرط لغون، لا یوجب الخیار، لا یوجب الخیار یعنی در صورت تخلف، اگه مشروط علی به شرط عمل نکرد، برای مشروط لخ یاد نمیاد. و قصد لها فی مواضع اخر، در مواضع دیگری هم تصریح فرمودن در باب شروط به صحت عقد و لغویت چنین شرطی. از شرط یعنی حاضر شرط غیر عقلایی. خب درسته، تفکیک میکنیم بین صحت عقد و بطلان شرط. تقریبا نکتش هم همین بود که چون لا یزید و به المالیه و غرض و عقلایی هم که در بین نیست. و قصر ده شهید و به عدم ثبوت الخیار، شهید رحمت الله علیه تصریف فرمودن، شهید اول، به عدم ثبوت خیار از اشتر تکون العبد کافر، وقتی که شرط شد که عبد کافر باشه، اینم غیر عقلاییه. فبان مسلم و خوشبختانه مسلمون از کار در اومد و مرجعه الی لغویت اشترا. خب بعضی از شرطهای لغو میکنن دیگه، باید ازدواج میکنن به شرطی که لباس نپوشی و نمیدونم عمامه نگذاری و خب کارت که از کار گذشت دیگه، عیب نداره، میتونی تخلف کنی. و مرجعه الی لغویت اشترا، اینم راجع به این معنا. کیا؟ آره دیگه، بله همونا بود. بعدن هم حالا از اون جوابی که میده معلوم میشه، اونایی که گفتن ده شرط قسم من از سمن به این اعتبار، وقت اگه شرط صحیح بود که اون ادله صحت شرطی رو شامل دیگه، ادله که میگه المؤمنون عند شروطهم یا فعل به شرطه، اینجور دلائل بود. ولی اینا استثنا شده، اینا چون لغوه خیال نمیاد. بقید ذکرو فی سلم. خب در باب سلم گفتیم سلم پیش فروشه به عکس نسیه. نسیه جنس رو میگیره پولو بعدم پرداخت میکنه که، ولی سلم نه، الان پول نیاز داره، میره از بانک، از رفیقش، از مغازه دار، پدرم مگاهی کارا رو میکردن، پول نیاز داره میگیره، خرجی کشاورزیش میکنه، بعدن مثلا محصول رو به این تحویل حالا میفروشه، میگه مثلا اینقدر گندم، اینقدر جو، اینقدر برنج، و این پول حالا دریافت میکنه، ولی اون به اصطلاح مسمن میشه نسیه، یعنی خود جنس این سلمه، یعنی پیش فروش کردن. و غزه کرو در باب سلم دقویت بعض شروط، مثلا حالا او آقایی که به سلم انجام داده و پول به طرف داده، گفته بعدا جنس به هم تحویل بدی، مثلا با طرف شرط میکنه که با فلان ترازو هم بکشی و تحویل من بدی. مثلا خب اگه غرض و غلایی بود طورینی، اما اگه نه، ترازو به قول ما قربون ترازو که نمیره، فرقی نمیکنه، اینجا دیگه شرط میشه در که اشراط الوزنه به میزان معینه. اینم گفتن از جمله شروط لغوه. ولعل وچه عدم قطع حاضح شروط، حالا شیخ به عنوان لعله وچی درست میکنه برای قاده نبودن این شروط نسبت به عقد، که برفرد بگیم شرط فاسد مفسده، گفتیم شرط لغو مفسد نیست. وچه چیه که نسبت به عقد قطعی وارد نمیشه زرد؟ ان الوفا بها لما لم یجب شرعا، چون وفای به این شروط فاسده یا غیر عقلاییه، وفای به این شروط غیر عقلاییه لما لم یجب شرعا، چون در نظر شرع وفا واجب نیست، ولم یکن فی تخلفها او تعذرها خیار، در تخلفش که طرف عمدن انجام ندهد، یا تعذر یعنی انجامش غیر ممکن بشه، در تخلفش و تعذرش هم لم یکن خیارون، خیاری برای مشروط له نیست. در این صورت با این دو شرط خرجت عن قابلیت تقیید العقد بها، خارج میشوند این شروط غیر عقلاییه از این که قابل باشند که عقد را مقید بکنند، یعنی اینا ولو کنار عقدم بیاد، ولی عقد رو مقید نمی کنه. پس ترازی میره رو ذات عقد، که انه رو ذات مجرد رفته، اینا قابل نخواهند بود که تقیید بکنن عقد را بها، یعنی به این شروط. لعدم عدها کل جزء من احد الوضع، لعدم عدها به خاطر این نشمردن این شروط غیر اغلائیه کل جزء من احد الوضع، یعنی اینا کل جزء لعد الوضع به حساب نمیاد. البته اینا بیشتر رو مبنای قوم میگه، چون ادهی میگفتن که شرط که احد من الوضع اینه، اونم در اون شرط هایی که اغلائی بود. وقت این برفرض ما مبنا رو قبول بکنیم که شرط که جزء من الوضعین است و ده شرط قسم من السمن، رو شرط هایی که غرض اغلائی داره مالیت مقابلش واقع میشه، ولی شرطی که غرض اغلائی نداشت که نه وجوب وفا داره، نمیتونه عقد رو مقید بکنه و نه اینکه مالیت رو بالا ببره. آقای علامه گفت احد الوضعین چرا؟ برفرض ما تقسیط رو قبول بکنیم نسبت به شروط، اینجا جاری نمیشه. و قررم آخه اونا میگفتن که وقتی شرط فاسد بود میزان مالی که مقابل شرط قرار میگیره معلوم نی و سرایت میکند به مجهول شدن ثمن از لحاظ مقدار، به میشه قرری از اون باب باطله، اونایی که دلیل میآوردن. حالا شیخ مشند القوم میگه که برفرض و عدله رو ما قبول بکنیم، این مشمول و عدله قرار نمیگیره، برای اینکه شرط فاسد که هیچ از ثمن به خودش اختصاص نمیده. این حالا اون ورقه است. بعد فرمود یشکه، اما یشکه به این که نه، درسته که این شرط لغوه، ولی به هر حال اینو تن دادن به این عقد با این شرط فاسد، پس ترازی رفته رو مرکب رو مقید. و اگه شما بعدن حکم بکنی به صحت عقد و بطلان شرط، خب این ما بغل لم یقصه و ما قصده لم یقم میشه. این که الان واقع شده، شما میگید فقط عقد درست باشه، خب اونی که من ترازی کردم عقد مقید به این شرط بود، ولی حالا این شرط فاسده. و یشکل به ان لغویتها، یعنی لغویت شروط غیر اقلائیه، لا تنافی تقیید العقد بها فی نظر المتعاقدین، منافی نخواهد بود مقید کردن عقد را بها، یعنی به این شروط غیر اقلائیه، در نظر متعاقدان، در نظر متعاقدان تقییده، رو تقیید اینا راضی شدن. فلازم و اما، پس لازم است اما، این اما رو مبنای این که بگیم شرط فاسد مفسده، یا بگیم بطلان عقد، حالا که شرط فاسده عقدم چیه؟ باطله، چون ترازی رفت رو مرکب، یه جزشو من امضا بکنم یه جزشو امضا نکنم نمیشه، حالا که شرط فاسد شد مفسده. یه ما بطلان و عقد رو مبنای این که بگی که شرط فاسد مفسده، یا نبیگی ترازی رو مقید واقع شده روی یکی از دو مبنا، باید بگی شرطم عقدم باطله، یا نه اما وجوب الوفا، یا حکم بکنی به وجوب وفا رو مبنایی که شرط فاسد را مفسد ندانی، فرق میکنه، یا حکم بکنی به وجوب وفا نسبت به اصل عقد اگه شرط فاسد و مفسد ندانستی، میگه عقد درسته، مثلا اینجوری، مثلا زو وچینه، کما اذا جعل بعض الثمنه مما لا يعد مالا فی العرف، تنظیر میکنه جناب شیخ، مثل این که در ضمن بی قرار داده بشه بعد بعض ثمن مما لا يعد مالا فی العرف، مثلا طرف اومده کتابی خریده در مقابلش 10,000 تومان با 10 تو سوسک، 10 تو نمیدونم عقرب، حشره، اینا رو هم گفته که آره این ثمن من فعلا اینه، این 10,000 تومان رو با 10 تو سوسک به شما میدم، خب این بعدن جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا فی العرف، ای در عرف که این مال نیست که، مالیت نداره فرزن. خب اینجا الکلام، یا بیایم بگیم حالا که بعضیش مالیت نداره و بعض دیگه هم معامله نسبت به او چی میشه؟ باطل میشه. این مثل همون شرط فاسده است که مفسد بود. این بعض هم که مالیت نداره، خب نه اینکه بیایم تبعیض قائل بشیم بگیم پس مثمنم میشه در مقابل بعض ثمن، حالا که بعض ثمن مالیت نداشت به طور کلی بی بشه باطل، یا نه بگیم چرا بی باطل باشه، تبعوض صفقه میشه، در ذات من با ده تا سوسک بود، ده تا سوسک مثلا در مقابل یه دهم از مثمن بود، پس یه دهم بی باطل بشه، بقیه چیه؟ صحیح بشه. حالا باطل یعنی حکم به تباوز صفقه بکنیم، یا نه طرف وظیفه داره بعدن تکمیل بکنه. وجوب وفا معنیش اینه، وجوب وفا یعنی تو باید او در تسوس کم تحویل بدی، حکم به صحت بکنی. معلوم شد؟ آره.
نظر خود شیخ که باش سومی بچی که اول دوست در
بله
شرط صحیح همین بودش. بعد اینجا اونجا چی جواب میدن؟
چه بود؟
خودشون فرمونده بودن شرط باید موزد به چیز اغلا باشه.
خب همین دیگه.
الان خودشون اشکال کردن به اینکه این باطل.
نه حالا شیخ اینا خیلی هم به عنوان یشکل میگه، صاف که نمیگه، میگه که تو احتمال اینه. و بعدم این چون مقیدن یه اشکال اگه یادتون باشه اونجا به دیگران کرده بودو که عده گفتن ترازی رفته رو عقد مجدد و این شرط چون باطل لحاظ نمیشه، ولی شیخ اون وجه رو نپذیرو، شیخ از راه دیگری وارد شد، گفت ما بعد قیود رو حساب بکنیم چه سنخیه، اگه واقعا دخیل بوده در نظر طرفن از باب رکن و از باب ماهیت دخالت داشته بعد، اما یه چیز اضافی بوده نسبت به مبی عیب نداره، بگیم اصل بی درسته. عمدتاً هم که اصلا ایشون شرط فاسد و مفسد نمیدونه، خیالتون راحت میشه. چرا اصل عقد وجوب وفا داره؟ من گفتم شرطو نه، شرطو نمیگیم. این دومی میگه وجوب وفا که اونام که گفتن که شرط رو نمیگن، شرط غیر اوقلایی رو هیچ که نمیگه وفا کن. این وجوب وفا یعنی بگیم شرط فاسد مفسد نیست، یعنی پس به عقد عمل بکن، اما شرط رو بذار کنار. بچه اول این بود که نه عقدم بره کنار.
پس نظر شیخ میشه که عقد باطل نمیشه، اینجا باید وجوب وفا رو بگیره دیگه.
همه دیگه باید وجوب وفا رو بگیره. بله باید وجوب وفا رو بگیره. حالا بعدم این مثالو میاره که بعض سمن ممالا یا عد و مالا اگر شد ای بازو بچه اینه، از اول حکم کنیم به بطلان جمعی چون بعض سمن رو پرداخت نکرد، یا نه بگیم که درست ما یا عد و مالنه ولی یجب الوفا، تو باید بید وفا بکنیم، وفاش به اینه که ده تو سوسکم تحویل بده تا این سمن بشود کامل. این حالا باز دو از شیخ درست میکنه، ولی نظر ایشان همین شد که در اون مسائل قبلی که بگیم نه شرط چه غیر اوقلایی چه اوقلایی اگر چنانچه به اصطلاح چیز نبود فاسد بود موجب فساد نمیشه. البته باز اون شرط هایی که خللی به رکن عقد از لحاظ خللی شدن و نمیدونم جهالت و اینا وارد نمی کنه یا مستلزم دور و عدم قصد نیست، یه چیز جداییست در متن عقد. خب فی احکام الخیار، حالا چون بنای ما بر پیشروی هستش این مسئله هم عنوان کنیم. حالا آقا جان من خیار موروث واقع میشه یا نمیشه؟ خب مال که موروث واقع میشه، خدا نکرده کسی از دنیا رفت، اموال منقول غیر منقول موروث نسبت به ورثه. ایشان فرموده است که خیارم موروث است به انواهی بلا خلاف بین الاصحاب، این بلا خلاف ادعا میکنه اصحاب امامیه به انواعهی تازه، چون خیار انواع و اقسامی داشت که شیخ هفتش رو ذکر فرمود، خیار مثلا مجلس، خیار حیوان، خیار قبر، خیار شهر، فرق نمی کن. در تذکره گفته است که اندنا موروسون، باز ادعای اجماع فرموده، علت شمنی که فرمودن چون خیار حقه و حکم نیست، اگر حکم باشه میدونی نقابل اسقاط، نقابل انتقال، نقابل ارث، ولی اگر حق شد مثل ماله، چون حق مرتبه نازله از ملک و ماله. و اخری حساب بگیم مثلا حق الشفعه، حق القصاص، البته استیفایش اینه که همه باید ترازی بکنن، یا حالا اشتباه نشه، مثلا حق الشفعه رو اگه دو تا شریکن میخوان اعمال بکنن اینا باید توافق بکنن، ولا یکی بخواد اعمال بکنه دیگری اعمال نکنه نمیشه. یا در باب قصاص بخوان قصاص بکنن طرف رو، چون اینجا حقی بوده منتقل شده، اینجا گفتن که توافق باشه. حالا به هر حال اصل مسئله اینه، شافعی هم گفته خیار موروثه چون حقه، مگر در خیار مجلس. خیار مجلس مثلا عقدی انجام شد بنده خودم ذوق زده شد و حالا بعد از یه عمری ماشین نداشت، حالا یه ماشین خریده و چه دور و اینا و خلاصه ذوق زده شد، همونجا بیچاره سکته کرد و بدار فانی را بدا گفت. خب حالا بچه ها چجوری میشه؟ اینا از خیار مجلس بابا ارث میبرن یا دیگه تموم شد. حالا بعید نیست بگیم اگه بچه هم تو مدرسه کنار بابا بودن، سریعا بابا که فوت کرد کمی که اموال منتقل میشه به بچه ها، این حق الخیال هم منتقل بشه. اگه بچه ها همون موقع پشیمون شدن میتونن بیرو نسبت به ماشین فسخ بکنن، حق الخیال به ورثه هم منتقل بشه. مثلا ولو خیال مجلس یا خیال شرط و امثال اینها. در قنی استدلالی که میکنه فرموده حق للمیت، ظاهر قرآن هم همینه که قرآن فرمود اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن، اولا به بعضن فی کتاب الله. خب یه اولا به بعضن نگفت نسبت به مال مل حق، یا للرجال نصیب مما ترکل والدان و للنساء نصیب مما ترکل والدان. اینم میگه هرچه پدر و مادر بذارن برای بچه هاست، زنا بذارن برای، خب اینم پس دلیل میشود بر ارث اطلاق داره، خصوص مال و ملک و اینها نخواهد بود. حقم بگیم که شامله. بعد نبوی هم هستش که ما ترک المیت من حق فل وارثه، این دیگه خیلی صافه، ما ترک المیت من حق فل وارثه، حق مال وارثه. خب حالا جناب شیخ به میدان میاد میفرماد اگه شما از راه کتاب و سنت بخواهید وارد بشوید و بعدم بگید مثلا در سنت بود که ما ترک المیت من حق فل والده وارثه، این دو شرط داره، حقی به وارث میرسه، دو شرط داره. یکی اولا ما ثابت بکنیم که خیار از باب حقه، خیار از باب حقه، یعنی صغرا، صغرا تثبیت بشه که یکی از مصادیق مثلا حق خیاره. بعدم بیایم بگیم که بله خیارم مثل خود مال به ارث میرسه. پس اول باید تثبیت بشه که الخیارو حق بود. اما اگه نه خیار حکم بود، کما اینکه مثلا فرض بکنید در عقود جایزه که طرف حق داشته امضا بکنه، حق داشته فسخ بکنه، عقد فضولی بوده، اگه فوت بکنه گفتن به ورثه نمیرسه، برای اینکه این اجازه در عقد فضولی حکمه، اختصاص به خود اون مالک داره، این به ورثه منتقل نمیشه. یه مواردی ظاهرش به نظر میاد حقه، ولی بعد بررسی بکنه. حالا در ماننفی هم آیا مثلا خیار از قبیل حکمه که قابل انتقال نیست، یا از قبیل حقه؟ و آقای شیخ میگه به نظر ما مشکل میادی، باید اثبات بشه. حالا البته آقای تبریزی رحمت الله علیه نگاه میکردم فهمید که چرا میتونیم بگیم که از قبیل حقه، حکم نیست، این صغرا رو قبول میکنه، کبرا رو هم میپذیره. بعد میام سراغ کبرا، تازه حق بودنش هم که ثابت کردیم، دوباره حقها دو جوره. بعضی حقها اختصاص داره به اون به اصطلاح مالک اولی یا ذی حق اولی، دیگه مثل که شرط قوامه، یعنی تا خودش هست این حقو داره، اگه بره دیگه حقم به خودش رفته. مثلا فرض بکنید بعضی حقا مثل حق تقدم، کسی اومده تو مسجد جا گرفته، خب حالا حق تقدم با یه آقاست، تو هستی هستی، نیستی دیگه واگذاری و اینها، گفتن یه حقیست که قوامش به خود شخصه. یا مثلا رفته کنار خیابون جلوفوسش رو پنگ کرده، دست فروشه، حق و سبق داره، اینجا رو نمیتونیم بگیم که قابل انتقاله. پس به صرف این که ما اثبات کردیم فلان چیز حقه، بعضی حقها قوامش به خود شخصه، اگه رفت دیگه به کسی منتقل نمیشه. ولی بله به قول آقای تبریزی مثل حق و تهجیر عیب نداره، ای باباش کلی زحمت کشته رفته فلان جا یه زمین وایری احیا کرده، تهجیر کرده، شرایط هم داشته، بله به ورثه میرسه، چون منظور این جمع‌آوری مال بود است و اینا. ولی هر حقی رو نمیتونیم چنین حکم بکنیم. حالا از جمله حق الخیار، اینم از همین قبیله، این از مواردی است که مشکل ما بگیم که از اون گونه حق هاییست، دقیق فهمودید، برفرض حق بودنش رو قبول بکنیم، اما از چه جور حق هاییست؟ از حق هاییست که قیامش به قوام شخصه، یا نه جوریست که مطلقه، او شخص بود بود نبود به دیگری هم منتقل بشه، و شک میکنیم. حال که شک میکنیم مشکل رو، یکی بیاد بگه آقا استصحاب رو برای همچی جا گذاشتن، ابقه ماکان علاکان، خ خب ای بابا که حق داشت، خیار داشت نسبت به حیوان، نسبت به مدس کذا، الان بچه شک میکنه، استصحاب بقای خیار بکن یا استصحاب بقای حق بکن نسبت به خیار. آقای شیخ میگه که خب اصولتون ضعیفه، برای اینکه یکی از شرایط استصحاب چه بود؟ وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و وحدت موضوع. الان موضوع بابا بود، حالا موضوع کیه؟ درسته که بچه وجود تنزیلی پدره، اما نه تا یه حد وجود تنزیلی رو قبول میکنیم، اما یه موضوع آخریست. این تسلی دادن حکم است، از موضوعی به موضوع دیگر میشه قیاس، تسلی از موضوعی به موضوع دیگر. اگه وحدت موضوع بود اب نبود. ای بابا وقتی که مثلا فرض بکنید که عمرش 100 سال بود خیار داشت، حالا شده 100 و مثلا 2 دقیقه، بازم خیار داره، این وحدت موضوعه. اما اگه مود یکی دیگه جاش بیاد استصحاب بقای خیار بکنی مشکله. خب بازم تطبیق، البته شما هم خسته شدید عیبم نداره، حالا و هاکذا. ببینید عبارت چقدر زیبا، فی احکام الخیار، الخیار و موروث، خیار مورد ارث واقع شده است و انواعهی، ولی انواع هفتگانه که شیخ گفت بلا خلاف بین الاصحاب، اگرم قبول نمی کنی کما فدیاز و ظاهره ولی هدایه و فد تذکرته، فد تذکره باید انه بخوانی و فد تذکرته ان الخیار اندنا موروثون، اندنا با لفظ اجماعه، لانهو منن حقوق، میون دعوا نرخم تهی کرد و گفت چون از چیه؟ از حقوق قابل انتقاله، مثل حق و شفه، حق و القیاس، فی جمعی انواعهی، فی جمعی انواعه یعنی انواع خیار، یعنی همه خیار قابل ارث. و بهی قال شافعی، یعنی به همین قول شافعی قال شد الا در خیار مجلس، این رو استثناء کرده. خب ودعا فی القنیه، ادعا کرده است در قنیه، الاجماع علا ارث خیار مجلس و شر، گفته که بله ما اجماع خواهیم داشت بر ارث خیار مجلس و شر. البته حالا خیار مجلسش شرایطی داره، ممکنه بگیم بچه هم تو مجلس باشند و اینها، ولی اگه بیرون باشن به اونا منتقل بشه مقدار مورد بحثه، اینا دیگه جای خودش باید بیاد انشاءالله، میاد هنوز جا داره. خیلی خوب. و سدل علیه معذالک، یعنی ابن زهره در قنیه علاوه بر اجماع استدلال فرموده است بر این موروث بودن خیار، به انه حق للمیت، آقای حق میت است این صغرا، حقم که قابل انتقاله پس اینم قابل انتقال. فیو رسول ظاهر القرآن، ظاهر قرآن نگاه کنین، میگه ظاهر چون نس نیست، مثلا اولوالارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، یا الرجال و للرجال نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون، ظاهر این آیه میرسونه که فرق بین مال و حق و اینها نیست. و تبعه بعض من تأخر عن و زید علیه الاستدلال بالنبوی، اضافه شده بر این استدلال، استدلال به نبوی، یعنی علاوه بر استدلال به قرآن استدلال به نبوی، نبوی روایت که از طریق اهل سنت رسیده، ما ترک المیت من حق فل وارثه، خب اونی که میت حقی را بگذاره حقن ای مال وارثشه. آره لذا تو حاشیه میگه در مجامع حدیثی ما این روایت رو نیافتیم، معلوم میشه اهل سنت گفتن. اقولو، حالا شیخ فهمد عیب نداره، اما استدلال علی هذا الحکم بالکتاب و سنت الواردین فی ارث ما ترک المیت یتوقف علی ثبوت امرن، استدلال بکنیم بر این حکم یعنی انتقال خیار به ورثه، اونم به وسیله کتاب و سنتی که وارد هستن در ارث ما ترک میت، استدلال یتوقفو، خبر استدلال یتوقف علی ثبوت امره، یعنی دو امره اگه تونستی ثابت بکنی عیب نداره، میپذیریم که اقل خیار ارث واقع میشه. حالا امر اول، عهدهما کون الخیار حق، اول ثابت بکنی که خیار حق است، لا حکمن شرعی یا حکم شرعی نیست، کل اجازت لعقد الفضولی، کل اجازه رو من مخصوصا دیشب نگاه کردم آقای تبریزی مثال آوردم برای حکم. این حکم شرعی اجازه برای عقد فضولی، یعنی فقط مالک میتونه اجازه بکنه، اگه قبل از اجازه فوت کرد به بچه‌اش نمیرسه. یا جواز رجوع در هبه، هبه به غیر ذی‌رحم میشه رجوع بکنی. خب این حق برای شخصه، اگه بمیره ورثه‌اش میتونن این کارو بکنن. نه، حکمه، حکمو نمیشه کاریش کرد. و سایر عقوده جائزه. فان الحکم شرعی، برای اینکه اینا حکمه و حکم شرعی هم که ممال آیور است، مورد ارث قرار نمیگیره، مختص به موضوع خودشه، یعنی حکم تابع موضوع خاص خودش هست. و کذا ما تردد بینهما، خب اونی هم که مردد شد، یعنی مردد شد بین حق و حکم، باز ملحق میشه به چی؟ به حکم، یعنی قابل انتقال نیست، چون قد متیقن اینه که لل اصله، چون اصل آخه میدونه اصل عدم انتقاله الا اونجایی که دلیل داری، وقت اصل میگه که نه نمیتونی انتقال بدی در موارد مشکوکه، حالا که ان خیارم از این قبیله. و لیس فی الاخبار ما یدل علی ذلک، در اخبارم چیزی نیست که دلالت بکنه علی ذلک، برای این که خیار قابل انتقاله، چون روایت هم بود من حقه، مال اهل سنت بود، حق بگو، خیارو که نگو، که در روایت چیزی از خیال نیمده که قابل انتقال بشه. یا از ادا مادل علا انتقال خیاله به تصدو، تنها چیزی که دلالت کرد بر انتقال خیار به تصدو، انتفاع خیار به تصدو، بله ای خوبه. یه جا داشتیم اگه طرف تصدو بکنه خیارش منتفی میشه، و تصدو اسقاط عملی بود، کما اینکه طرف اگر خیارشو اسقاط میکرد خیار ساقط نمیشد. پس همین که میگیم که با تصرف خیار ساقط میشه، معلوم میشه اگه لفظاً هم بگه از خط و خیاری قابل اسقاطه، پس قابل اسقاطه، حق قابل اسقاطه. و الا اگه حکم بود که نمیتونم بگم من از امروز به بعد دیگه حکم نماز صبح از خودم ساقط کردم، تو بی خود ساقط کردی، حق سقوط نداشتی که اینجا. پس این که دلیل آوردن بر منتفی بودن خیار به واسطه تصدف، اگه کسی در حیوان تصدف بکنه خیارش ساقط می شود معللا، در حالی که این انتفاع دلیل آورده شده به انهو رضا، به اینکه این تصدف رضایته، خب کما تقدمه در خیار حیوان. حالا اگه تصدف نکنه از خطو خیاری بگه، چون تصدف سقوط عملیه، خب سقوط لفظی هم به تلفظه، پس معلوم میشه اجمالاً خیار قابل اسقاطه، و قابل اسقاط بودن از احکام حقه، از احکام حقه، پس ثابت کردیم که خیارم حقه، ولی نباید قابل اسقاط بشه ولو عملاً کما تقدمه. و تمسک بالاجماع، حالا یکی ممکنه بگه علاوه بر این دلیل ما اجماع هم داریم، میگه حالا این اجماع دیگه چندون کارساز نی، برای اینکه وقتی که ما ثابت کردیم به اینکه خود خیار یوره است، آخه ما اول چی داشتیم؟ خود آقای شیخ کی فرمود؟ الخیارو موروسون اندنا. وقتی ثابت کردیم الخیارو موروسون اندنا، یکی بیاد ادعای اجماع بکنه که بله خیار قابل اسقاطه، از راه این که اجماع قائم شد که خیار قابل اسقاطه، ثابت بکنه که قابل انتقالم هست اجماع. ما میگیم نه، ما بهتر از اجماع رو داریم، ما اصلا در اصل مسئله گفتیم الخیارو موروسون اندنا، یعنی گذشتیم از این که حقه، حق بودنشو پذیرفتن و گفتن موروسون، و الا اگه حق نبود که نمیگفتن موروسون. که ببین کسی تمسک بکنه به اجماع بر سقوط خیار به واسطه اسقاط، بگن خیار با اسقاط ساقط میشه، حالا که اجماع داریم بر سقوط، این یک شف و ان کونهی حقا لا حکما، کشف میکنه که خیار حقه، یعنی سقرا رو ثابت میکنه نه حکمه. خب وقت میگه تمسک به اجماع بد نی، ولی ما نیازی بهش نداریم، این مستقنن ان هستش، و تمسک و مبتدا مستقنن ان خبر، یعنی نیازی بین اجمانی به قیام الاجماع به واسطه اینکه اجماع داریم علا نفس حکم، یعنی ما چون بر اصل حکم اجماع داریم که الخیار و موروسون اندنا، چون بر اصل حکم اجماع داریم دیگه چه نیازیست بیایم تمسک بکنیم به اجماع بر این که خیار قابل اسقاطه. بد حرفی نی، خوبه اجماع اونجا هم هست، ولی نیازی بهش نی، ما بهتر از اجماع رو داریم که الخیار و موروسون. پس معلوم میشه اونایی که گفتن الخیار و موروسون پذیرفتن که حقه و تازه حقیست که قابل نقله. حالا یه اسانی من دیگه متاسفانه.